باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. ملک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. پشوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. پشوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چی کارا میکنین؟ آقا من الان باید چی بگم اینجا؟ این بخش از برنامه من امروز هیچ اطلاعی ندارم. جلال کو تهیه کننده برنامه؟ امروز جلال سعیدی تهیه کننده برنامه است. من هیچ اختیاری از خودم ندارم، هر اشتباهی تو این برنامه بشه تقصیر جلاله، به من هیچ ربطی نداره. گفته باشم چه خبر احوالا، چی کارا میکنین؟ همه چی ردیفه؟ اما امروز آخرین روزیه که میخواییم در مورد قلدری و زورگویی حرف بزنیم و میخواییم بریم سری بزنیم به معدنش و ببینیم در دنیای سیاست و حکومت و نهادهای قدرت این زورگویی به چه شکلهایی اتفاق میفته. البته فرصت نیست و واقعا بعید ما توی یک برنامه بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم، ولی خب تا جایی که برسیم با هم به پدیده قلچماقی در این عرصه میپردازیم. پس دو سه تا سلام همچی پروپیمون داریم امروز. اولین سلام خدمت همه عزیزانی که در شورای نگهبان مثل یک سد نفوذناپذیر در برابر اراده و خواست مردم ایستادن و پا پس نمی‌کشند. دومین سلام خدمت بر بچه های گروه فشار و خودسر و بسیج و پلیس که هیچگاه ذره‌ای در فرود آوردن چماق‌هاشون روی ملاج مردم و این پس کردن اسپری فلفلشون تو حلق و چش و چهار ملت تردید به خودشون راه ندادن. و سومین سلام هم خدمت قهرمانان عرصه ارشاد یا همون گشت ارشاد که پنجه در پنجه بدحجابان و کم حجابان و شل حجابان دارن نوامیس این مملکت با زور به راه راست هدایت میکنن. خسته نباشید جمیعاً. اما این روزا سردار فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه که نشان فتح یک رو که بالاترین نشان و مدال نظامی از معظم له بابت اون دوتا قایق آمریکایی گرفته بود، سرش حسابی شلوغه و دائم داره در مکانهای مختلف این سردار فدوی سخنرانی میکنه و هی به ابعاد این حماسه اضافه میکنه. ایشون دعوت شده بود به مجلس و در جمع نمایندگان از یک توطئه جدید پرده برداشتن. گوش کنی؟
موضوعی که ما نگران هستیم و قطعاً نمایندگان محترم مجلس نگرانتر از ما باید باشن، الان دشمنان انقلاب اسلامی از امریکا و صهیونیست‌ها و کشورهای منطقه و حتی داخل کشور دنبال این هستن که شیطان بزرگی امریکا رو منتفی کنن، دشمنی امریکا با انقلاب اسلامی رو منتفی کنن و جایگزین بکنن با کشور سخیف و کوچکی مثل عربستان. این کار نباید صورت بگیره، نباید مرگ بر امریکا بود.
مرگ بر آمریکا. بله، الکی نیست که عده بخوان شیطان بزرگی آمریکا رو منتفی کننش بره که. آقایون نماینده، این شیطان بزرگ سهم منه، حق منه، عشق منه. شیطان بزرگ نبود، من این مدال فتح یک رو چجوری میگرفتم؟ آخه کدوم آدم عاقلی میاد و دشمنی با شیطان بزرگ رو بیخیال بشه جاش با یه کشور کوچیک مثل عربستان دشمنی کنه؟ پس فردا برای آقا اوف نداره بخواد جای شیطان بزرگ و آمریکای جهانخوار و اینا بیاد گیر بده عربستان سعودی؟ بصیرت داشته باشین خب دیگه. لطفاً اونایی هم که دنبال اینجور روابط و تنش زدایی از رابطه با آمریکا هستن نیان تو مجلس. مرسی.
اثرش هم که این فسقه که واسه ما این شام میخورد و بیاری فرشید نهیدم.
با تشکر از شما خواهر گرامی و محترم به استزار میرساند که اینجا مسائل پشت پرده در جریان است که بنده به زودی درباره آن افشاگری خواهم نمود. با تشکر نقطه.
ببین تو رو خدا این جغلم دیگه بر ما شاخ شده.
چی بگم بولا؟
دوستان عزیزان خانم ها و آقایان، حتما همه شما با کاربرد جاروبرقی آشنایین دیگه. جاروبرقی رو که میدونین دیگه، اصلا اسمش روشه دیگه، برای جارو کردن، نظافت، پاکیزگی و این حرفاست. جاروبرقی دیگه همه اکثرا تو خونه شون دارن. اما دیروز یه خبری رو من خوندم، اصلا نگاهم نه تنها به جاروبرقی که به کل جهان عوض شد. اصلا نمیدونم چجوری بگم براتون، نمیدونم از کجا شروع کنم. حالا میگم دیگه، یه جوری ظاهرا یک آقایی بوده توی عربستان به جاروبرقی خونه شونم، خیلی ببخشید، خیلی معذرت میخوام با اجازهتون، دیگه شب بخیر میگفته به جاروبرقی خونه، و به خاطر همینم خب همسرش ازش شکایت کرده و به 1000 ضربه شلاق محکوم شده. فکر کن آقا آدم چطوری میتونه به جاروبرقی گرایش داشته باشه، بعد تازه رابطه هم باش برقرار کنه، به شب خیر بگه. خیلی عجیبه ها، فروشگاه های لوازم خونگی برای یه چنین آدمی احتمالاً حکم مثلا استریپ کلاب رو دارن دیگه. فکر کن از بین این ردیف های جاروبرقی که رد میشده چه حالی میکرده طرف، یعنی بیچاره زنش، واقعا بیچاره. فکر کن شوهرت برای شب بخیر گفتن جاروبرقی رو به تو ترجیح بده. آقا صداشو پخش نکن، زشت بده، مردم حالی به حالی میشن، یعنی اون آقاه. خلاصه گاهی میدونین با چیزای عجیب غریبی آدم برخورد میکنه تو این اخبار. واقعا به کجا داریم میریم ما؟ واقعا. حالا خانمای عزیز تو رو خدا دیگه شما حساس نشین رو جاروبرقی ها، تو رو خدا. آقا مریض بوده، بیمار بوده، مشکل داشته، من چه میدونم آخه. ای بابا، ما این خبر رو گفتیم و فردا دیگه یه جارو هم بزنیم خونه رو جای تشکر، بعد نگاه های سنگین و معنادار همسرانمون هم تحمل کنیم. هیچ بعید نیست اصلا دیگه از فردا خانم‌ها یه چیزی رو همچین الکی بهونه کنن، مثلا چه میدونم بگن صدای جاروبرقی اذیتشون میکنه، کلا جارو دستی و تی و این چیزا تو خونه ها جایگزین جاروبرقی بشه. نمیدونم دیگه، من که دیگه کلا دیگه ارزی ندارم. با تشکر.
مژده مژده، فروش فوق‌العاده انواع جاروبرقی در اولین فروشگاه تخصصی جاروبرقی آغاز شد. ما با تنوع رنگ و مدل در اولین حراج ویژه جاروبرقی به طور قطع پاسخگوی تمامی سلیقه‌ها و نیازهای خریداران محترم خود بوده و کیفیت محصولات خود را تضمین می‌نماییم. جاروهای کاملاً بی صدا برای کسانی که نیاز به تمرکز و آرامش در هنگام استفاده از این وسیله را دارند. جاروهای پرقدرت 2400 وات با قابلیت تمیز کنندگی، پاک کنندگی، براق کنندگی و سایر کنندگی ها در سطح بسیار بالا. جاروهای فانتزی مرقش به تصاویر زیبا و سفارشی به دلخواه شما. جاروی سخنگو با قابلیت برنامه ریزی برای پخش صداهای دلخواه شما در هنگام استفاده، و جاروبرقی با باتری داخلی که در هنگام قطع برق کار شما را نیمه تمام نگذارد، به همراه ده ها مدل دیگر برای نیازها و سلیقه های مختلف. فروشگاه تخصصی جاروبرقی جاروکاران در خدمت مردم.
فرشید، من جزو یکی از اقشار آسیب پذیر این جامعه در ایران هستم و به شدت زیر بار زور هستم. بنده به عنوان یه ذلیل خود افتخار میکنم، چون لولای دیگه هم هست، همونجوری که میدونی زن شهید هست، زن علیل هست، جدیدم بله. چند تا از بچه ها زن مفقود و لسرن و بنده به زیزی بودن خودم افتخار میکنم. زیزی کبیر هستم از تهران.
بله، زن ذلیل شنیده بودیم، ولی دیگه این زن شهید و زن علیل و زن مفقود الاثر در نوع خودش دیگه تازه بود. حالا بعد از البته جاروبرقی که صحبتش رفت، به هر حال اینا هم نشانهایی هستن که بعضی از آقایون به خودشون میدن دیگه. بله، ما دخالتی نمی کنیم واقعا. خیلی متشکرم. اما بریم سراغ برنامه 977 رادیو پسفردا. این برنامه زورگویی و قلدر معابی در سیاست ایران، سیاست با طعم چماق و باتوم و اسپری فلفل و رد صلاحیت. بیانیه شماره 977.
بدانید و آگاه باشید که برای بعضی از نظام‌ها زورگویی و زور زدن یکی از ویژگی‌هایی است که اگر آن را از آنها بگیرند، مسئولینش فکر می‌کنند یک جایی از نظامشان نشتی دارد یا یک جایی از بدن خودشان کج شده است. پس بر ماست که بدون اینکه رؤیاهای خودمان را در مورد اصلاح یک همچین نظام‌هایی از دست بدهیم، در جریان باشیم که بهتر است خیلی روی این تغییرها حساب نکنیم، که اگر هم بکنیم فرقی نمی کند و ما در هر صورت از مورد زورزنی قرار گیرندگانیم. امضا از فرط زوریده شدن از چندین ناحیه زورانده شده های رادیو پس فردا.
چرچک دیگه دموده شده، الان کارت باید بکشی مثل مداهان عزیز.
بله، به حق با شماست. منتها این جک و آچارچرخ و اینا که ما گفتیم برای لولای معمولیه، مثلا درگیری‌های پشت فرمونی بود دیروز که توضیح دادیم. اینی که شما میگیم برخورد در سطح بیت رهبریه، بالاخره عزیزانی که اونجا رفت آمد دارن فرق میکنن دیگه. قربون شکلت. بله، این هفته از شما سوال کرده بودیم به ما بگین تا حالا کسی بهتون زور گفته یا خودتون تا به حال به کسی زور گفتین. قلدربازی و زورگویی به کسی با قلدربازی و زورگویی جای کار خودتون رو پیش بردین یا نه، و گفتیم از خاطرات زور گفتن ها و زور شنفتن هاتون برامون بگید. خب خیلیاتون هم تماس گرفتید، هم کامنت گذاشتید برامون. بر بچه ها بگید از کامنت ها چه خبر.
بله، سلام باشه.
سلام علیکم الی سعید.
سلام.
بله، خانم کجال 201 دو صفر نه دو صفر یک مهسا، سلام کن.
سلام، منم هستم.
ندیدمت از این پشت، رفتیم پشت خواهیم شد.
ریزه مهسا، یه مقداری اون پشتات بله نوشتن که فرشید همین که هر وقت دلت میخواد میری تعطیلات و هر وقت میخوای تعطیل میکنی و هی ما رو هرس میدی و میگی کامنت بذاریم و نمیخونی ظالمی و زورگو. الان که فکر میکنم میفهمم کلی دیکتاتوری واسه خودت.
بله خیلی ممنون. حالا همه گیر دادن به دیکتاتوری.
نه حالا من دوباره کامنت خودم بدم به صحبت ایشو. والا اون تعطیلی ها مال قبلا بود قدیما، الان از وقتی ما اومدیم دیگه اصلا از این خبرا نیست. 24 ساعته سر شیم. بله آقا فرشید بله. اونقدرم زورگو نیست امروز، خیلی مظلومه. سلام میکنم دوباره. بله جواب باش خود فرشید
بعد برنامه ان شاء الله میرسیم خدمت.
بله نه من مرسی.
بله تاراز بیدله گفته فرشید جان دوران دبیرستان به زور مجبور میکردن ظهر نماز بخونیم وگرنه بهمون نهار نمیدادن و به جاش کتک میخوردیم. ما هم وقتی میخواستیم نیت کنیم میگفتیم 4 رکعت نماز اجباری برای رضای آقای استواری میخونیم واجبا قربتن الالله. آره الان به شما ظلم شده دوست من. آره آخه اگه به ما نهار میدادن نماز شب هم میخوندیم براشون.
بله خانم مریم صادقی کامنت گذاشته بودن که بعضی زورگو هم هستن، منطقشون اینه که هر کی رو بیشتر دوست دارم بیشتر زور بهش میگن. دوست من فرق سرت میدونی کجاست؟ دوست داشتن درست بخوره همونجا. والا
این الان بله. اینو تو گفتی یا کامنت؟
نه این خانم مریم صادقی بود. من یه وقتی کامنت رو خوندم چند لحظه تعامل کردم دیدم فالم دقیقه از این دستم، بعد یه ذره از وجدان گرفتم یه لحظه، بعد رفتم تو بطن داستان دیدم نه خیلی راضیم خیلی راضیم خیلی خوبه.
آقای حامد حقیقی گفتن حسن خمینی یه جوری از اوضاع شاکی انگار با بزرگ من عنایت کرده به مملکت. خب حسن آره خب حسن خانم به خودش گفته این روزا شاکی بازی رو بورس لابد و تهش هم یه حسری چیزی داره، عوضش مردم بی خیال عنایت پدر بزرگ گرامیشون میشن.
تموم شد؟
بله دیگه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از کامنت های امروز.
از عشق بگو واسم تا تهش من هستم.
یادتونه بچه که بودیم همه چی زوری بود؟ یعنی هرچی که چشممونو میگرفت و خوشمون میومد و میذاشتیم دهنمون سری مامان بابا میمدن تخ تخ میکردن میگفتن اخه تخ کن ای حرفا، بعد هرچی که خودشون سلام میدونستن یا به قول خودشون به به بود و قاشق قاشق میابردن میریختن تو حلقمون. الان دقیقا رابطه شورای نگهبان با ما اینجوریه، یعنی دم انتخابات چند تا کاندیدا میذارن جلومون میگن بیاین ملت به اینا رأی بدین، اینا بهبهن، غیر از اینا هم سمت هر کاندیدای دیگه بریم سری تخ کن تخ کن تخ تخ میکنن که توف کنیم یه وقت مریض نشیم. بعدش هم برای این که دیگه جل دستمون نباش و حوث نکنیم یه وقت دوباره بریم سمتشون، طرفو به کل رد صلاحیت میکنن. یعنی اگه یه زمانی اون امام میگفت میزان رأی ملت است، الان این امام میگه میزان رأی شورای نگهبان است. جالبه ها، بعد حرفم که بزنی آقا میاد میگه
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
والا به خدا توی کشورهای دیگه تمام احزاب مخالف حاکمیت برای خودشون حزب و تشکیلات و نماینده و برو و بیا و فلان دارن و شاید تنها نمونهی که حرف آقا در موردش مصداق داشته باشه کشور دوست و برادر کره شمالی باشه. به هر حال فعلا که اوضاع انتخابات توی ایران به همین شکل هست و دلمون بخواد نخواد همین جوریه. بله آتیشم و آتیشم را از چشمت و یه وقتا هم حال میگیرم و اخوام دم میرم و بی خودی غور میزنم
همین جوریه، خواستن ما این جوری آسوریه، بسته یه دل دارم و سر تو بردم، جون به لب دور و برم و بردم، جون به لب دور و برم و بردم.
سلام فرشید جونم، برات بگه 8 مرتبه تو تهران گشته ارشاد منو گرفته، یه مرتبه تو رشت، بارها هم از دستشون در رفتم ولی بازم همونجور لباس میپوشم که دلم میخواد، جنگ جنگ تا پیروزی. کاتیا هستم از رشت.
آفرین باریکل، درستش هم همینه. فقط کاتیا جان یه سوالی برای من پیش اومده، اینه که شما از رشت گفتی هستی، بعد چجوری 8 بار تو تهران گرفتنت فقط یه بار تو رشت؟ گشت ارشاد رشت آشنان دیگه، آره سخت نمیگیرن شما را، در رو محل استقرار و اینا رو بلدی. چیه داستان؟ به هر حال خیلی مرسی از تماستون دیگه، همین فرمون شما برو دارمت تیجان قربان تی بالا میستر، سلام برسن جغلانا. اما در مورد انقلاب اسلامی یه جمله خیلی معروفی هست که این روزا هم روی در و دیوار و رادیو تلویزیون و اینا زیاد میبینیم و میشنویم، اونم این بود که انقلاب ما انفجار نور بود. ولی اگه تعارف و تشریفات رو کنار بذاریم واقعیت رو ببینیم، میبینیم که در اصل انقلاب ما انفجار زور بود، چون بعد از انقلاب همه چیز زوری و کتکی و فشاری شد و اولینش هم چی بود؟ ای گفتی؟ حجاب دیگه. بله حجاب بود، همین دوستمون هم اشاره کردم به هم گشته شد، یعنی برادران و خواهران انقلابی تا یه مقدار روی صندلی قدرت مستقر شدن، اومدن که کار فرهنگی بکنن و ارزش‌های اسلامی و ایمانی رو در میان مردم نهادینه کنن و برای همین شعار زیبای یا توسری یا روسری مطرح شد و به این شکل عطر ایمان در جامعه پراکنده گردید که تا به امروز هم این روش خب جواب داده داره استفاده میشه. فرقش اینه که قدیم گشت سار الله بود، الان شده گشت ارشاد، که خب همه روزه شاهد هستیم که در سطح معابر و خیابان‌ها به چه شکل به ارشاد زنان و دختران مشغول هستن که عزیزم، گلم، خانومم، بیا برو توی ون، برو برو.
والا یکی از قلدربازی‌های سیاسی حکومتی اینه که نه تنها ما خانما رو مجبور میکنن حجاب داشته باشیم، بلکه بعد کلن اونجوری که بهمون میگن لباس بپوشیم. ابزار این قلدربازی‌ها معلومه دیگه، دوستان عزیز گشت ارشادن. امروز سرگه دوستم با گریه زنگ زد که میشه یه مانتو برام بیاری هفته تیر؟ گفتم وا، اونجوری که پر مانتو فروشی، برو یکی بخر خودت. گفت تو انگار حالیت نیست، من تو ون گشت ارشادم، بجم یه مانتو برام بیار دختر. وقتی رسیدم هفته تیر دیدم یه ون گوشه میدون پارک کرده، یه خانم جوون چادر مشکی پوشم کنارش وایستاده. داشتم میرفتم ازش بپرسم دوست من اینجاست یا نه که خودش اومد طرفم، گفت خانومم فکر میکنی این روسری که سرت کردی رنگش مناسبه؟ گفتم بله. گفت نه دیگه، یه لحظه با من تشریف بیارید اینجا تا براتون توضیح بدم. گفتم نه ممنون، من مثل دوستم که الان تو ونتونه ناشی نیستم، بیام نزدیک در من بعد هولم بدین داخل بگین بشین اینجا تعهد بده و اینا. اگه میشه این مانتو رو بدین دوستم تنش کنه بیاد بریم خونه، مادر مریضش منتظرشه، زمینگیره، همین یه بچه رو داره ازش مراقبت کنه. دختره بیچاره هول کرد و سرگه رو فرستاد. گفتم ضمناً حواستون باشه که اون پیرزن کسی نبوده مهر بذاره رو پیشونیش، نماز عصرش قضا شده، گناهش گردن شماست. رئیسش از ون پیاده شد، اونم یه دور معذرت خواهی کرد و ما که داشتیم میومدیم داشت دختره رو دعوا میکرد. حالی میده قلدرا رو بندازی به جون هما؟
دیگر پاره بشوریدم بدان سانم به جاه تو، که هر بندی که بر
چشم من، 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 چشم بهمون زور گفتن چی به ما میرسه؟ آبروریزی و خجالتش به ما میرسه، بی دست و پایش به ما میرسه که زیر بار زور رفتیم. تازه کی میاد حقمون از زورگو بگیره؟ خودتون آستینا رو بالا میزنین، خودت بخاری ازت بلند میشه، حقمون از زورگو بگیرین.
خوبه حالا باشه، ما گفتیم بگین، بلکه یکم سبک شه، نگفتیم بگین کی به تو زور گفته که ما بیایم حقش رو کف دستش بذاریم، که ما خودمون حقمون کف دستمونه. توقعاتی دارن ها بعضی والا. اما دوستان این سفر اروپایی شیخ حسن روحانی و هیئت همراه تموم شد، اما هنوز حاشیه‌هاش تموم نشده. جالبه که تو خارج از ایران یه جور توی سر این سفر میزنن، تو داخل ایران یه جور دیگه. منتقدین بین‌المللی این سفر هنوز دست از سر کارتون پوش کردن مجسمه‌های برهنه ایتالیایی بر نداشتن. منتقدین داخلی هم البته چند هستن، بعضیشون مثل سردار نقدی معتقدن به سیاست اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبریشون در این سفر تجاوز شد. بعضی دیگه هم میگن که به مقام شامخ رئیس جمهور ایران در این سفر توهین شد. چرا؟ چون وزیر خارجه فرانسه رفت فرودگاه استقبال شیخ حسن. گوش کنید از زبون آقای ظریف ماجرا رو لطفا.
برخی دوستان برای تخته این به خاطر اینکه اهداف دیگری رو دنبال بکنن میان میگن رئیس جمهور را وزیر خارجه تحویل گرفت.
بله، رئیس جمهور را وزیر خارجه تحویل گرفت. البته ایشون برای قانع کردن این منتقدین تو همین سخنرانی گفتن که
شما برید نگاه بکنید ببینید وقتی نخست وزیر هند رفت به فرانسه که تحویلش گرفت، برین ببینین وقتی آقای پوتین رفت به فرانسه که تحویلش گرفت.
البته فکر نکنید منظورشون از تحویل گرفتن نخست وزیر هند و برادر پوتین اون تحویل گرفتنیه که ما میگیم، ما مثلا میگیم چه میدونم سامی شهرامو تحویل گرفت. نه، منظورشون استقباله. آقای ظریف در ادامه از خودمون مثال زدن که بابا
مگه ما خودمون در مراسم استقبال رسمی قبل از مراسم استقبال در کار رئیس جمهور میره پیشوازی کسی؟
بله، این بنده خدا آقای ظریف هم خوب بد هرس میخوره ها. تو پیشابرجام یه بار این هرس و جوش از کمرشون زد بیرون، این دفعه تو پسابرجام دیگه خدا میدونه کجا بزنه بیرون. در هر صورت همه با هم خوبن، همه همو تحویل میگیرن، هیچ مشکلی نیست. اقتصاد مقاومتی هم سر جاشه، مشکلی کدورتی دعوایی بزن بزنی بکش بکو بکشی چیزی هم اگه هست ما خودمون مسئولیتش به عهده میگیریم. شما بگیرند تون دست نزنید، دوست باشید لطفا با هم. دو یا دو روز دیگه
همه خوششون بیژن، اما بیژن با تبیشن بیدارم پریشن توی فازم این در بیشن کانو بد میشه اپیشن اینقا خوبه میخوام مربیشن. کاش من گوشید بورم که اینقا باش میگیری سفی با دو ساعت کار تیک کنم ولی واسه خانم کلیشم تفلی اونم نگفت هیچی به ما ولی اینگا حال کباتی به ما این با جیب ما عجیبه ها. ببین تو ویستی ما سفریم با هم دیویز دست پرفکتیم تو شیطون ما چفتیم با هم نباشیم حیف نیم.
پای 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 با ولا میدونه منو نگاه دیمش از اون بلنگا نیستم تو اون لولا. پای 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 با ولا میدونه منو نگاه دیمش از اون بلنگا نیستم تو اون لولا.
با سلام، 21 سه شنبه شب را با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. بازداشت 60 کارمند دولت به اتهام زمینخواری و گمان زنی ها درباره این که احتمالا الان کارمندار نشوندن بهشون میگن تخ کن تخ کن تا زمینهایی که خوردن بالا بیارن. بچه خواندن مخالفان نظارت استصوابی توسط امام جمعه اصفهان و پاسخ مخالفان به وی که اگه شما بزرگ و ریش سفید و عقل مردی ما همون ترجیح میدیم بچه بمونی. و نظر علی لاویجانی رئیس مجلس که اصلاح قرارداد نفتی در خیابان صورت نمیگیرد و نظر کارشناسان که دلش قرارداد نفتی تو قرارگاه سپاه و پایگاه بسیج و اینا هم اصلاح میشه چه برسه به خیابون. سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب میباشند. اینک مشروع خبرها با همکارم بوی بوی.
با سلام، مشاور شهردار منطقه 20 تهران گفت به منظور تامین نیاز دختران جوان به محیطی امن برای سپری کردن اوقات فراغت و فراهمسازی زمینه تفریحات سالم برای این قشر، یک کافی شاپ مختص بانوان توسط شهرداری راه اندازی شده است و علاقه‌مندان می توانند از این مجموعه فرهنگی استفاده نمایند. بنا به گزارش‌های رسیده و طبق اظهارات یک شاهد محلی، برای آسایش بانوان حاضر در این کافی شاپ زنانه مسائل امنیتی به شکلی رعایت شده است که حتی اگر موش، گربه و یا کفتر نر هم به این کافی شاپ نزدیک شوند، یک آژیر در کلانتری محل به صدا در می آید و نیروهای ضد شورش با حضور به موقع خود این موجود مذکر را بازداشت کرده برای انجام بازپرسی های فنی به کلانتری منتقل می کنند. وی افزود در این کافی شاپ زنانه لیگ بافتنی به صورت لاانگشتی، مسابقه سفره آرایی به صورت یک حذفی و بازی کی آقاشونو بیشتر دوست داره به صورت دوره‌ای برگزار می شود. پایان مشروح اخبار. ای آقا یه میکروفون طلا، این بازی آخری چجوریه؟
ببین تو این بازی هر کی میگه شوهرش چقدر دوست داره، بعد هیئت داوران تشخیص میده کی شوهرشو بیشتر دوست داره، اینجوریه.
خب بعد چی میشه؟
برنده میره دور بعد دیگه، تو نگران نباش برنده میشی حتما، انقدر دکتر میکنی بلبل.
واه چرا حسودی میکنین شما؟ خب شما هم یه کاری کنین خانمتون دوستتون داشته باشه.
با من که خودم محبوب همه قلوبم بلبل، همه منو دوست دارن.
اینجوری فکر میکنی؟
معلومه. خب
باشه راحت باشین، من برم. شب خور.
بله بله شبت بخیر بابا، برو به دکترت برس. بله بله، همانطور که میدانید حسن روحانی رئیس جمهور ایران در پاریس قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری را با شرکت فرانسوی ایرباس امضا کرد. به همین مناسبت و به منظور تهیه گزارشی از صنعت هوایی ایران با کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ به یک سفر هواپیمایی آمدیم تا برای شما عزیزان یک گزارش هوایی تهیه کنیم. سرهنگ جان سلام علیکم، بفرمایید.
بله بنده هم از فرازی آسمون در خدمت شنوندگانی عزیز هستم.
سرهنگ الان شما میشه توضیح بدین که چرا انقدر تیپ خلبانی گرفتی به خودت؟ خلبان که یکی دیگه است.
عرض کنم که خب بنده با توجه به دوره‌های متعددی که گذروندم برای سرهنگ شدن خلبانی هم یکی از کارهای دیگه ایست که بلد هستیم دیگه.
بی خیال دیگه سرنگ، حالا لباس خلبانی پوشیدی، نکافتابی هم زدیم و چی نگفتیم دیگه، دور بر ندار دیگه. بکنم خلبانی شما هم مثل خلبانی سردار قالیباف.
آقای عزیز این چجور حرف زدنه؟ این حرفا چی چی هست؟ هم بنده هم سردار قالیباف خلبان های قابلی هستیم آقای.
این فکر جون خودم در خطره، وگرنه میگفتم این خلبانی دیگه فرمونه بده دستت ببینیم چیکار میکنی
عزیزی.
ولی بلش کن، شما میگی خلبانی ما میگیم خلبانی.
شما اومدی تو ارتفاع حالت نگرگون شد سا؟ ما بازمی حرف زدنت باش عزیزی من.
باشه با باشه سرنگ، این هواجا چیه؟
بله
هوا رو جای فرو میکنه، یعنی هواجا.
هواجا چی چیه آقا جون؟ هوا ناجا رو میگوی شما؟
همون بابا، هوا چی؟ هوا ناجا.
هوا ناجا واحدی هواپیمایی ناجا یا همون نیروی انتظامیه.
این آدم بگن هواپیمایی نیروی انتظامی دیگه، هواجا دیگه چی؟
میگم هوا ناجا عزیزی من، نمیشنافی شما مسکا.
باشه با همون که تو میگیری. حالا سرنگ تو ادعای خلبانی میشه، برای ما بگو اوضاع هواپیماهای ایران چجوری بود تا قبل از این تحریم.
بله عرض کنم که خیلی اوضاع بدی داشته. شما کلا تو کشورمون 256 تا هواپیما داری، از این تعداد فقط 150 تاش میتونن پرواز کنن.
خسته نباشن. خب اونا که نمیتونن پرواز کنن چی؟
هیچی دیگه، اونا پارک شدن تو فرودگاه ها.
خب خدا رو شد که دیگه تموم شد دوره اونا، ما الان توی هواپیمای نو نشستیم.
بله چی میگوی شما؟ هواپیمای نو کجا بود آقا؟
همین دیگه، همین هواپیمایی که ایران الان خریده نوان، همه دیگه سرنگ اینا.
بله اونا که نوان، ولی حالا کو تا اونا برسن به دستمون عزیزی من.
سرنگ شوخی نکن دیگه،
بودیم. ما همین الان توی کازینو مگه نشستی؟
یعنی این هواپیما که توش نشستی؟
آره دیگه.
نه آقا این که مال اجازه بدی من نگاه کنم. مال این هواپیما مال سال 1975 است.
سرنگ عذیت نکن. ببین من جنبه این شوخی ها رو ندارم سرنگ. ببین
نه عذیت چی هست؟ من با شما شوخی دارم؟ این هواپیما همون هواپیمایی است که اشرفی پهلوی باش میرفت جزیره کیشا میومد.
جان یعنی مال 40 سال پیش این؟
بله دیگه.
سرنگ تو به من گفتی بیا بریم هواپیما تست کنیم. من فکر کردم منظورت اینه. بیا بریم این هواپیما جدیدا رو تست کنیم. اینا
آخه شما خیلی خوش خیالی مثل که اون هواپیما تازه قراره سال 2019 شروع بشه تحویل دادنش.
سال 2019؟
بله بله.
مرگ من سر 3 سال دیگه یعنی؟ یا خدا یا خدا.
نه حالا شما قصه نخواهی، هواپیما موتورش تازه تعمیره. کاپتانش الان به من گفت فقط یکم روغن سوزی داره که اونم ایشالا مشکلی نداره.
چی؟ روغن سوزی؟
بله بله متاسفم.
من میگم حالا که اگه این هواپیمای به مشکل بر بخوری تو بلدی بری کمک این کاپیتان دیگه خودت
بگی. والا ما تو دور سرهنگی تا سر این هواپیما خوندیم متاسفانه. من به این سیستم وارد نیستم.
بمیری سرهنگ که خلبانیت هم بشه سرهنگی تو بعد دیگه. بله. از این هواپیما پایین تر که میشه کایت دیگه.
آقای
یا خدا سرهنگ.
وای چیزی نیست
سرهنگ.
با گشت آوری وضعیت دور پیستون های موتوری سمت راست قاطی کرده.
الان من کاملا الان متوجه شدم با این توضیحات.
اجازه
سرنگ فوش بد میدم. بذار بذار ببینیم کاپیتانه داره یه چیزی
میگه. واسه ما همکنون بر فراز آسمان چاله هوایی بدی
بود
چنگش میریخت. من نگران نباشید همه چیز تحت کنترله. اونقدر بده من چایی ما بخورم یه دقیقه فرمونه بگیم الان بیا.
سرنگ
کاپتان دنبال قند بسید با چایش میخواد بخوره دیگه. آقا چیزی نیست که
قند چی؟ هواپیما داره سقوط میکنه سرنگ.
چی میگی شما؟ کاپتان های ایرانی به این وضعیت عزیز من عادت دارم. من برم پیش کاپیتان یه لحظه الان برمیگرم.
آه ای چایی چی؟ قند چی سرنگ؟ وایسا داری بگیم ما داریم سقوط میکنیم.
کاپیتان الان من در گزی فردی الان میارم برا تو با چایی دون نزنی. اجازه بگه
گز چیه؟ اینا چرا اینجوری میکنم؟ من جبونم. منو نجات بده. یا کمک کن وسط آسمون چی میخواد؟ کمک کن. من لباسم برای مردن اصلا مناسب نیست آخده. این فرصت دوباره ببین پام برسه به زمین این حقوقای بلبلو همه رو بهش میدم دیگه نمی کنم. غلط کردم به خدا غلط. ببین ماجرا یه دختره واقعا کار بدی بود قبول دارم. اما این نفس بر من مستولی شد. یه فرصت دوباره بده خدا. کاپیتان جون مادر جون استکان چایی رو بلک و برمونه بود جز آردی داره می خونه واسه من. کاپیتان سرهنگ ببینید کنم
دوستان عزیزان. حاج آقا پناهیان رو که میشناسید به هر حال یکی از دلواپسای همیشه در صحنه هستن، خیلی هم به بیت مقام معظم رهبریشون نزدیکن. یه سخنرانی داشتن توش از خاطرات سفرشون به کانادا برامون حرف میزنن. ایشون اول برای جمع حاضر که به گفته خودشون دانشجویان ایرانی کانادا هستن تعریف میکنن که اگه میخوان دلیل اصلی افسردگی این غربی ها رو بدونن باید برن کجا؟ باید برن؟ الان خودشون میگن باید برن دم یه جای خاصی.
برید دم در این دانسینگ ها و محیط هایی که اینا برای تفریح میرن. وقتی دارن میان بیرون نگاهشون کنید جوان های مثل خودتون رو ببینید چقدر افسردن. این آخرشه. از این بالاتر دیگه هیچ لذتی در دنیای غرب وجود نداره. آخرش هم ببین چقدر افسردن.
آخه این جوانان غربی که میرن دانسینگ همه با گریه و زاری و اخمای در هم میان بیرون، یه جوری که اصلا آدم با دیدن اینا ناامید میشه از همه چی. البته من نمیدونم دقیقاً این دانسینگ یا دیسکویی که حاج آقا پناهیان رفته بودن دم درش وایساده بودن کدوم دیسکو بوده،
ولی خب یه به هر حال یه دلیل ناراحت بودن اونا شاید این بوده که یهو از دیسکو اومدن بیرون چششون افتاده خب به جمال حاج آقا پناهیان و اصلا اینکه گیرپاچ کردن رسما، یا شاید مثلا یه وقت چون داشتن میرفتن بعد اون داشتن به هر حال اون شب به هر حال دیسکو بازیشون تموم شده بوده آخر شب بوده از این ناراحت بودن که دیگه تموم شده آخر شبه. اینا رو از این نظر میگم خیلی بعیده کسی بره دیسکو افسرده بیاد بیرون، اصلا نمیدونم چیزی امکان نداره. اینی که ما توصیه‌مون به ایشون اینه که دفعه بعد که رفتن خارج دیسکو ها رو دید بزنن، اولا سر راه وا نستن مردم میخوان رد شن، خب بعدم این که دیسکوشون رو عوض کنن. شاید اصلا اون دیسکویی که رفته بودن فازش کلا تریپ افسردگی بوده، یه مدلای هست مثلا یه ممکنه باشه دیگه. والا در ضمن حاج آقا پناهیان در ادامه سخنانشون به بحث شیرین حرام بودن گوشت خوک پرداختن و دلیل این ماجرا رو خیلی رک و پوسکنده برامون گفتن که ما تا حالا نمیدونستیم این اینه واقعا.
گوشت خوک صفت بیغیرتی رو به انسان منتقل میکنه.
بله الان توجه کنید من براتون باز میکنم این ماجرا رو. ببینید مثلا الان شما برید یه گاوداری، به به ماشاءالله خانم گاوه بودن خیلی دلبری کردن خیلی شدید. خب چند قدم به سمت خانم گاوه بردارید، هنوز مثلا به سه قدمی ایشون نرسیده، احساس میکنید یک جسم سیاه گندهی داره از دور به سمتتون میاد، صداش هم اینجوریه. آره یا خدا خیلی خوب صدای غیرت گاوه نر بوده، دیدین چه میکنه غیرتش. حالا خدا رو شکر که شرایط به هر حال آزمایشگاهی بوده اینا، وگرنه الان همه آقا گاوه ظرفمندانه سمش گوشه رو پیکر چاک چاک شما داشت عکس یادگاری میگرفت. اما همین آزمایش رو شما برید تو خوکدونی بکنید، این خانم خوک است داره دلبری میکنه. حالا برید به سمت ایشون یه دستی هم به سر روش بکشید، میبینید که آقا خوکه یا رفته استاب بغلی حواسش نیست، اصلا تو باغ نیست، یا هم که هست داره باز خودش نشخوار میکنه. آره این صداش هم همه این صدای خانم خوک است، همینجوری برای چیز دیگه برای بی غیرت و اینا. اصلا وضعیت از نظر غیرتی غیر قابل تحمل واقعا، خیلی واقعا حق با حاج آقا پناهیان بود. ما خوشحالیم که با دو تا آزمایش تونستیم صحت فرمایش ایشون رو به شما ثابت کنیم. به هر حال خواستیم بگیم همچی آدمای اهل آزمایشی هستیم. اما توی محیطای کاری قلدربازی و زورگویی مدلای مختلفی داره. یکی از سنتی ترین اشکال زورگویی کاری زورگویی رئیس به کارکنانشه. حالا البته بسته به کاری که انجام میشه، رئیس میتونه اوستا باشه، دکتر باشه یا مهندس باشه، به هر حال فرم زورگویی هم فرق میکنه با توجه به این عناوین. مثلا اگه رئیس اوستا باشه، زورگوییش میتونه اینجوری باشه که کارگر بیچاره مجبور کنه تنهایی 3 تا ماشین ماسه رو با بیل رو زمین جمع کنه بریزه تو بار کامیون. اعتراض هم بکنه میگه همینه که هست، رابط جاده دراز کارگرم فرابون. اگه رئیس دکتر باشه میتونه به شما پروژه‌ای رو محول کنه که رسما هر کدومشون کار یه شرکت گندن. اعتراض هم که کنی میگه میخوای کار یاد بگیری باید از این کارا بکنی تا یاد بگیری، اگرم نمیخوای رابط جاده دراز. اگه رئیس مهندس باشه میتونه از شما یه برنامه کامپیوتری بخواد که الان مثلا تو خود آی بی ام و اپل و گوگل و فلان و همه اینا مهندسا نتونسته باشن از پس نوشتنش بر بیان. اعتراض هم بکنیم بازم جواب چیه؟ راباز جاده چی دراز. نتیجه میگیریم توی محیط‌های کار اصولاً زورگویی‌هایی که کارفرماها میکنن یکی از بدترین نوع زورگویی‌هاست تو ایران، چون اگه اعتراض کنی چی میگن بهت؟ راباز جاده چی؟ بله دراز.
زورگوها دانشمندان معتقدند که زورگوها در اکوسیستم هایی بهتر رشد می کنند که باقی جانداران اکوسیستم به آنها اجازه زورگویی بدهند. اما با توجه به اینکه دانشمندان در اکثر مواقع حرف مفت می زنند، موارد متعددی گزارش شده که زورگوهای زیادی در اکوسیستم به جان هم افتاده و وضعیت زور تو زوری را در محیط زیست خود و باقی جانوران به وجود آوردند. در زمانهای قدیم به خصوص در دوران زور زور زوتی زویک، برای زورگویی در سطح بیشه ها لازم بود که یک جاندار از اندامی ورزیده و هیکلی ورزشکاری بهره‌مند باشد. اما از وقتی که برخورد یک شهاب سنگ به نمیدونم کجای سیاره نمیدونم چی دوران زورزوروزویک را پایان بخشید، دیگر حتما برای زورگویی نیازی به عضله و باشگاه و تیشرت جذب پوشیدن نبود. زورگوهای جدید دیگر به جای زور بازو از مغز خود کمک می گرفتند. اما مواردی هم گزارش شده است که تا زورگوی جدید می رفت از مغزش کمک بگیرد، زورگوی قدیمی گولاخ چنان زورش را بر مغز وی کوفته که تکه های مغز وی تا چند اکوسیستم آن طرفتر هم پرتاب شده است. بدبخت بیچاره بی مغز. بعضی دانشمندان معتقدند زورگویی هیچ ربطی به این چیزهایی که ما در این برنامه گفتیم ندارد و منشأ و مبدع زورگویی جای دیگری است. برخی دیگر از دانشمندان معتقدند که زورگویی یک امر موروثی است و ژن آن از جانداران والد به توله هایشان منتقل می شود. ما چون اینجا زورمان خیلی زیاد است، نظرات هر دوی این دانشمندان را رد کرده و چون خودمان هم نظر خاصی نداریم، تا برنامه بعدی شما را به ایزد منان می سپاریم. خدایا نگیرین قدرت زورگویی را از ما. مرسی. اه
چجوری دل میبوری وقتی من بیقرارتم، تو خیلی وقت نیستی و باز کنارتم، تو خیلی وقت نیستی و باز کنارتم. نرو من نمیدونم با این همه خوبی چرا بری، تو راجب جدا شدن حرف نمیزدی، تو راجب جدا شدن حرف نمیزدی. نرو دقیقه ها شقیقه ها و سفید کردن، شقیقه ها همیشه باعث سر دردن، کاش بازن دقیقه های با تو برگردن. دقیقه ها شقیقه ها و سفید کردن، شقیقه ها همیشه باعث سر دردن، کاش بدونی بعد تا رابطه ها سردن.
هیچی من رو دوست نداره، یعنی چوخه من این همه برای اینا تلاش کردم، این همه درس رو بردم با سردار باقی زاده با قاسم زاده با بقیه،
بله
یعنی چوخه بابا
اصلا بابا
یه زندگی
یعنی کسی عذیت کرده تو
دادی دادی
بگو بریم شمشیرمون را در نقطه مناسبش فرو کنیم.
بله بابا دادی تو هم فقط حرف میزنی، بله این مملکت هفته من رو دارم میخورن، تو یعنی چوری از دستت بر نمیاد برای جیگر پارت انجام بدی. اصلا بگو ببینم چرا منو به دنیا آوردی دادی؟
البته ما که خب مستقیما شما را به دنیا نیاوردیم، مربای بابا، ولی خب نقشه به سزایی در مراحل قبلی داشتیم که حالا بگذاریم. بگو ببینیم چی شده، این اسرائیلی اذیتت کرده؟
نه بابا تو هم چپ میری راست میای زورت به فرشید میرسه ها.
این کارگرهایی که جدید آمدن به تو بی احترامی کردن، بریم از دم تیغ بگذرانیمشان.
کارآموزاره میگی؟ نه بابا این بدبخت ها که اینجا همش دارن خودشون گیج میخورن، اینجا نمیدونن
پس چی شده. بنال دیگه، میخوای همینجوری کلن اعلام جهاد کنیم به خاطر شما؟
نه خیلی ندی، اتفاقا از دست همین مقام معظم رهبریتون شاکی هم حسابی ها.
اللهمه سلم، از دست مقام معظم رهبری هم مگه آدم شاکی میشه؟ اصلا بابا این چه حرفیه، زبانت رو گاز بگی؟
بله مگه یعنی چیه، واقعا دل منو شکسته ایشون دادی، من دیگه نمیتونم.
مگه شما رابطه خاصی با معظم له داشتی عزیز من که حالا دلت شکسته؟ نعوذ بالله پای بچه چیزی وسطه.
نه دادی بابا تو همه مگه نشنیدی ایشون دیروز از کیا تقدیر کرد؟
از ما تقدیر کرد؟ چرا پس کسی به ما خبر نداد؟ بگو دیگه.
بعدی کشتی منو؟ نه خیر، ایشون به فرمانده نیروی دریایی سپاه و اینایی که ملوانای آمریکایی رو بازداشت کرده بودن نشون دادن دیگه.
نشون دادن؟
بله.
بله، چی رو نشون دادن؟
بابا نشون فتح دادن بعدی. نشون فتح. میدونی یعنی چی؟
دقیقاً که نمیدونم یعنی چی. خب چون ولی ایشون نشون دادن حتما کار خوبی بوده دیگه پس.
بابا من این همه سال توی مملکت جون کندم دادی، این همه سال رفتم از گامبولا و سوازیلند و جزایر ماکارونی جنسا بردم توی مملکت.
خب کار خوبی کرده دیگه پسرم. ماکارونی خیلی لازمه برای بابا.
بابا چرا هیچکی رو... به من نشون نداد آخه؟
پسر عزیزم، مربای گلابی بابا، بیا ما خودمون به شما نشان میدهیم. کاری نداره که.
بابا من نشان آقا رو میخوام، نشان شما رو میخوام.
بیا بغل من ببینم پسر عزیز. بیا
نکن بابا،
بیا مقاومت نکن. بیا ببینم. بیا بیا دیگه.
نده بابا اینقدر دادی نازم کلش.
آرام باش بابا، واقع که دامان ما آغاز همه خوبی هایه.
دادی نگفتی چرا منو به دنیا آورد؟
پسر عزیزم، شما با این هیکلت نمیدانی ما شما را به دنیا نیاوردیم.
یعنی من سر راهی بودم دادی؟
نه خیر، پناه میبرم خدا. من نظور ما اینه که شما را مادرت به دنیا آورده دیگه.
اونو که میدونم بابا. میگم چرا، یعنی منو چرا به وجود آوردی دیگه؟
آن از اون لحاظ دیگه پسرم، آدم مؤمنات رو بدون کنترل و پیشگیری هدایت بکنه دیگه همینجوری میشه دیگه. نکنی تو یه وقت از این کارها.
واقعا که یعنی من ناخواسته بودم دادی.
نه شما برخواسته بودی پسرم.
بای فشار نده بابا، اینقدر ناز کن حداقل.
تو روزگاری که هر کس زور بیشتری داشت ضعیف‌ترها رو له میکنه، بین تمام آدم‌هایی که بنا به هزار و یک دلیل در مقابل ظلم فقط سکوت میکنن، هستن زنا و مردایی که استوار و سربلند میستن و زیر بار هیچ حرف زوری نمیرن. آدمایی که حتی اگه جسمشون به بند کشیده شه، افکارشون به دست هیچ قدرتی تو این دنیا به بند کشیدنی نیست. ناظم حکمت، شاعر ترک که سالهای زیادی از عمرش رو به جرم نوشته‌هاش در زندان سپری کرده، جایی گفته: سرم را نه ظلم میتواند خم کند، نه مرگ، نه ترس. سرم فقط برای بوسیدن دستهای تو خم میشود.
بذار خاکستری باشم، بکش آتیش به تقدیرم، منو سانسور نکن این بار، میخوام رو صحنه بمیرم. بپوش پوتین تو دیره، بزن عقلم سر جاشه، برادر پای من گیره، بکش دستاتو رو ماشه. برای لمس آزادی تنم بجوری میخواره، تمومه تو ذکر من فقط یه گل کم داره. تو از چشمای خوش رنگ زنای شهر بیزاری، بزن خالی شه این عقده، بزن آره تو حق داری. بهشت خودش دستاته، یه کاری کن که تو شاشی، بزن که پیش سجادت دوباره رو سپید باشی. بذار تسبیح و تو جیب تو، پشت گرم باتومه، بزن که خواهرم تنهاست، بزن پربنده مختومه. برای لمس آزادی تنم بدجوری میخواره، تمومه فکر و ذکر من